ساعت 19 این صدای رادیو فرداست و من کیوان حسینی هستم. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در روز دوشنبه 19 دی ماه سال 1390 خورشیدی، 9 ژانویه سال 2011 ببخشید سال 2012 میلادی، چون همیشه پیش از هر چیز میریم سراغ تازه ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان، این بار با فهیمه خضر حیدری.
سپاسگزارم کیوان و سلام بر شما شنونده همراه رادیو فردا. دادگاه انقلاب امیر میرزایی حکمتی آمریکایی ایرانی تبار را که به جاسوسی متهم شده بود به اعدام محکوم کرد. شعبه 15 دادگاه انقلاب امیر حکمتی را در موارد همکاری با دولت متخاصم، عضویت در سازمان جاسوسی آمریکا و تلاش برای متهمسازی ایران در تروریسم، محارب و مفسد فی‌الارض شناخت و برای او حکم اعدام صادر کرد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، اگر اعتراضی به این حکم باشد در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود، در غیر این صورت حکم قطعی است. هفته گذشته خانواده حکمتی با انتشار بیانیه‌ای گفته بودند جریان دادرسی فرزندشان عادلانه نیست و اعترافات تلویزیونی او دروغین و تحت فشار بوده است. بنابر گزارش‌ها جلسه محاکمه روز 6 دی ماه به ریاست قاضی سلفاتی برگزار شده است. رزمایش نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبه در شرق ایران به پایان رسید. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، این رزمایش را تمرینی برای تاکتیک‌های نبرد نامتقارن دانسته و گفته بود برتری فناوری دشمن را با تاکتیک و ایده‌های جدید خنثا می‌کنیم. در جریان رزمایش 10 روزه‌ای که نیروی دریایی ایران به تازگی در نزدیکی خلیج فارس برگزار کرد، شماری از مقام‌های ایران نسبت به مسدود کردن تنگه هرمز هشدار دادند. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، میگوید تاکنون هیچ انتخابات ناسالمی در جمهوری اسلامی وجود نداشته و حضور مردم در انتخابات آتی مجلس نیز پرشور خواهد بود. آقای خامنه ای با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش گفت جرزنی های سیاسی برخی افراد ناباب، نادان و بعضن معاند از بدترین خاطره های آن انتخابات است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین تحریم های غرب علیه ایران را بی اثر خواند و گفت آنها اشتباه می کنند و به هدف خود نیز نخواهند رسید. و بنابر گزارش‌ها از ایران، طی 2 روز گذشته 3 روزنامه‌نگار و فعال سیاسی بازداشت شدند. نیروهای امنیتی روز شنبه 17 دی ماه فاطمه خردمند روزنامه‌نگار، احسان هوشمند روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی و سعید مدنی فعال ملی مذهبی را بازداشت کردند. مقام‌های قضایی هنوز اتهام این 3 نفر را ذکر نکردند. و خبر دیگر این که ماموران امنیتی روز دوشنبه مهدی خزعلی، وبلاگ نویس منتقد و پسر آیت الله خزعلی عضو شورای نگهبان، را نیز پس از ضرب و شتم بازداشت کردند. همسر مهدی خزعلی در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر گفت ماموران هنگام بازداشت همسرش به شدت به او حمله کردند، به طوری که یک دست و دندان او شکسته است. به گفته همسر مهدی خزعلی، پس از انتشار مطلبی با عنوان جنتی نامه در وبلاگ او، شعبه 9 دادسرای رسانه احضاریه‌ای برای او فرستاده بود. کیوان
ممنونم. تا سعی خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که قراره توی این برنامه در ادامه با هم بشنیم. حکم اعدام برای یک جوان ایرانی آمریکایی با اتهام جاسوسی برای CIA.
حتی کرامت انسانی رو به جایی میرسونن که یک جوانی که متولد آمریکاست به دستگیر بشه و او رو متهم بکنن به جاسوسی.
سه بازداشت توسط وزارت اطلاعات در 1 روز، 2 پژوهشگر علوم اجتماعی و 1 روزنامه‌نگار. کیهان میگوید غنی‌سازی اورانیوم در فردوی قم آغاز شده است. این اتفاق در فردو ایران را به ساخت بمب هسته‌ای نزدیک می‌کند. خواهیم شنید. امیدواری آیت الله خامنه‌ای برای برگزاری یک انتخابات پرشور و شرکت مردم در این انتخابات. مهمترین نکات سخنرانی تازه آقای خامنه‌ای را همراه با کسی که خود زمانی مدیر کل انتخابات در وزارت کشور بوده مرور می‌کنیم. همه اینها در نیم ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدیم، یک شعبه دادگاه انقلاب اسلامی در تهران امیر میرزایی حکمتی آمریکایی ایرانی تبار را به اتهام عضویت در سازمان جاسوسی آمریکا و همکاری با دولت متخاصم، محارب و مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرده است. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی امیر میرزایی حکمتی را متهم کرده است که با دولت متخاصم همکاری داشته و تلاش کرده است تا ایران را در زمینه تروریسم متهم کند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اواخر آذر ماه اعلام کردند که یک آمریکایی ایرانی تبار به نام امیر میرزایی حکمتی را که مقیم ایالت میشیگان در آمریکا است به اتهام جاسوسی بازداشت کردند. دادگاه این متهم روز ششم دی ماه برگزار شد و نماینده دادستان کیفرخواستی بر اساس گزارش‌های مدیر کل حقوقی و قضایی معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و اقرارهای متهم قرائت کرد. در این کیفرخواست تاکید شده بود که امیر میرزایی حکمتی با دولت متخاصم آمریکا و سرویس جاسوسی CIA علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همکاری کرده است. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ویدیویی از آقای میرزایی حکمتی پخش کرده است که در آن وی گفته بود که در پی نفوذ به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده است. امیر میرزایی حکمتی 28 ساله متولد سال 1983 در ایالت آریزونای آمریکاست و پدرش جاسوس بودن او را تکذیب کرده است. بهناز حکمتی مادر او نیز اعلام کرده است که اعترافات پسرش زیر فشار گرفته شده است. خانواده آقای حکمتی نیز در بیانیه‌ای تصریح کردند که ادعاهای مطرح شده علیه امیر واهی است. آنها در این بیانیه می‌نویسند: معتقدیم که اعترافات دروغی او داوطلبانه نبوده و تحت شرایط سخت و اجباری بوده است. این خانواده گفتند که امیر برای دیدار مادر بزرگهایش به ایران سفر کرده بود و اتهاماتی که علیه وی اعلام شده بی‌پایه است. ایالات متحده آمریکا از طریق سفارت سوئیس در تهران خواستار دسترسی کنسولی به این متهم ایرانی تبار شده بود، اما به گفته وزارت امور خارجه ایالات متحده ایران این درخواست را رد کرده است. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دو هفته پیش اعلام کرده بود که این سومین باری است که ایران درخواست ما را رد کرده است، اما ما همچنان درخواست دسترسی کنسولی از طریق سوئیسی ها را دنبال می کنیم. جمهوری اسلامی ایران میگوید که تابعیت دوم ایرانی ها را نمیپذیرد. این در حالی است که امیر میرزایی حکمتی در ایالات متحده آمریکا به دنیا آمده و شهروند این کشور است.
بله، گزارش همکارم الهه روانشاد را شنیدیم. امیر میرزایی حکمتی محارب و مفسد فلعرض شناخته شده. در همین زمینه عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر در مصاحبه با الهه روانشاد نسبت به صدور حکم اعدام برای این آمریکایی ایرانی تبار واکنش نشان میدهد.
گذشته این جوان 28 ساله را آدم میشنوه تعجب میکنه که جمهوری اسلامی، حالا چه وزارت اطلاعات، سرویس های امنیتی، چه قوه قضاییه، واقعا درجه بی‌آزرمی و تجاوز به صرف نظر از اصول حقوقی و موازین بین المللی حتی به کرامت انسانی رو به جایی میرسونن که یک جوانی که متولد آمریکاست تا کنون به ایران نرفته، یعنی هیچ ارتباطی با مقامات ایران نداشته، با تشکیلات دولتی و اداری ایران نداشته که بتونه اطلاعات مخفی داشته باشه در ارتباط با کلیه مسائلی که در حال عنوان اسرار نظامی یا اسرار سیاسی یه مملکت و تنها برای ملاقات مادر بزرگش به ایران رفته، دستگیر بشه و او رو متهم بکنن به جاسوسی.
آقای لاهیجی، به فرض این که حتی اتهام جاسوسی در مورد آقای حکمتی صحت داشته باشه، آیا اعدام مجازاتیه که در قانون برای این در نظر گرفته شده برای جرم جاسوسی؟
ببینید، قانون جمهوری اسلامی قانون معمولی نیست و جمهوری اسلامی هر کسی رو میتونن متهم به قاربه یا به قول خودشون فساد بر روی زمین بکنن و محکوم به اعدام بکنن. حالا کلمه جاسوسی در بیشتر قوانین کشورها هست، ولی این دو عنوان از در حال عناوین ساختگی جمهوری اسلامی است و اگرم شما توجهی به حکم صلواتی بکنید، رئیس دادگاه انقلاب، میبینید که به همین موضوع اشاره کرده، یعنی محاربه با جمهوری اسلامی و فساد بر روی زمین. بنابراین نباید موضوع رو در چارچوب قواعد سیستم های حقوقی جدید مطرح کرد.
آقای لاهیجی، در حکم صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی برای آقای حکمتی آمده که همکاری با دولت متخاصم، آیا دولت آمریکا رو میشه یک دولت متخاصم تلقی کرد؟
بود. همین هم ببینید باز نشون میده که واقعا تنها و تنها در اتهامی که متوجه این شخص کردن به خاطر مقاصد سیاسی است. همیشه این اتهام ها رو در ابتدا با جنجال و تبلیغات فراوان جلو میاندازند و حالا یا در جریان محاکمه یک مقداری در صدور حکم تعدیل میشه یا همچنان به همون صورت حکم اعدام صادر میشه در محله تجدید نظر تخفیفی داده میشه و در مدتی هم شخص آزاد میشه، بدون اینکه مردم، حتی مردم ایران، نمیگن چطور کسی که متهم به جاسوسی بود و محکوم به زندان یا اعدام شده بود بعد از مدتی چگونه آزاد شد و به کشورش بازگشت. بنابراین مسلم است که دولت ایران با دولت آمریکا و با هیچ دولت دیگه در حالت جنگ نیست، ولی خب برای پیشبرد هدفها و سیاست داخلی اونا همیشه میگن که ما با دنیا در جنگیم، نمیگن جنگ تبلیغاتی. ولی اینجا هم تنها به خاطر اینکه عنوان محاربه رو بتونن به اتهام آقای حکمتی تطبیق بدن، بنابراین گفتن که ما با آمریکا در حال مخاصمه هستیم و بنابراین این شخص هم چون برای آمریکا قرار بوده فعالیت بکنه و براشون جاسوسی بکنه، او رو به عنوان محارب محکوم به اعدام کردن.
نظرات عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر رو در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد شنیدیم در ارتباط با حکم اعدام و محارب شناختن امیر میرزایی حکمتی. و همچنین شما شنونده رادیو فردا هم میتونید درباره این حکم برای این ایرانی آمریکایی تبار، ببخشید آمریکایی ایرانی تبار در واقع، با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید تا نظر شما از این رادیو پخش بشه و باقی شنوندگان رادیو فردا هم از نظر شما مطلع بشن. چند تا از این نظرات اومده است با هم میشنویم. در انتها میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم یادداشت کنید.
در مورد صدور حکم اعدام برای این جوان آمریکایی ایرانی تبار، باید بگم که خبر دستگیری ایشون و محاکمه ایشون و صدور این حکم سنگین برای ایشون به قدری عجولانه و شتاب زده بود که من را بیاد سخنان خانم ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، انداخت که اخیراً گفته بود که ایران داره کارهای غیر منطقی و حرفهای غیر منطقی میزنه و این نشانه گزنده بودن تحریم‌های آمریکا علیه این کشوره. در واقع باید بگم که این جوان قربانی سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی هستش.
هر فرد فریب خورده‌ای که از سوی کشورهای غربی اجیر میشه و میاد داخل کشور که ناامنی و خرابکاری ایجاد کنه باید اعدام بشه و این آقای امیر که اعدامش میخوان بکنن بسیار کار درستیه. هر فرد فریب خورده‌ای که از سوی کشورهای غربی اجیر میشه و میاد داخل کشور که ناامنی و خرابکاری ایجاد کنه باید اعدام بشه و این آقای امیر که اعدامش میخوان بکنن بسیار کار درستیه.
آقای حکمتی بیگناه، میخوان یه شخص بیگناه رو اعدام کنن. ما ملت آزاد ایران این رأی دادگاه جمهوری اسلامی ایران رو محکوم میکنیم و ناعادلانه میدونیم.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای امریکایی از عراق
ایران ها برام خیلی کمک
کردن نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید و پوزش از شما که یکی از نظرات دو بار تکرار شد. و ما سه بازداشت جدید هر سه در روز شنبه رخ داده، هر سه توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته و در هر سه مورد هم از محل نگهداری بازداشتگان خبری در دست نیست. این همه اطلاعاتی است که در مورد بازداشتگان روز شنبه منتشر شده. سعید مدنی و احسان هوشمند، هر دو پژوهشگر اجتماعی ملی مذهبی، و فاطمه خردمند، روزنامه‌نگار و همسر مسعود لواسانی، زندانی سیاسی پیشین، سه تنی هستند که روز شنبه بازداشت شدند، اما خبر بازداشتشان در روز یکشنبه انتشار یافته. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
آنگونه که رسانه‌ها از ایران خبر می‌دهند، سعید مدنی از فعالان ملی مذهبی به همراه همسر خود در خیابان بازداشت شده است. ماموران امنیتی سپس به منزل او مراجعه کرده، پس از چندین ساعت بازرسی کیس و هارد کامپیوترهای آقای مدنی و فرزندانش و نیز تعدادی از جزوات و کتاب‌ها و فیش‌های تحقیقی وی را با خود بردند. فاطمه خردمند، روزنامه‌نگار و همسر مسعود لواسانی، شنبه شب توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. مسعود لواسانی در مورد شیوه بازداشت همسرش به رادیو فردا گفت:
فاطمه از مهمونی برمیگشت، چه رفته بودن، دوزاره تولد بچه ها بوده، همچین چیزی بوده که بعد شب که برمیگشتن از اونجا از همون مقصود تحقیقشون میکردن و هنگام ورود به منزل دیگه به همراه فاطمه وارد منزل شدن و حکم بازداشت رو ادا کردن و بعدم که شروع به تفتیش منزل و ضبط وسایل و رایانه شخصی و تلفن همراه و وسایل من رو ها کردن.
هنوز علت بازداشت این روزنامه‌نگار اعلام نشده است. احسان هوشمند، روزنامه‌نگار فعال ملی مذهبی، نیز به دنبال مراجعه افرادی که خود را مأمور مبارزه با مواد مخدر معرفی کرده بودند بازداشت شده است. سایت‌های خبری اعلام کردند که مأموران با تفتیش گسترده منزل و ضبط کامپیوتر شخصی وی، این پژوهشگر علوم اجتماعی و نویسنده مجله چشم‌انداز ایران را دستگیر کرده و با خود بردند. احسان هوشمند 43 ساله، زاده بیجار کردستان و کارشناس ارشد رشته جامعه شناسی است. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در پاسخ به این سوال که آیا بازداشت این سه نفر در آستانه انتخابات مجلس میتواند نشانه ای از آغاز موج جدیدی از بازداشت ها باشد، میگوید:
متاسفانه با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس نهم که قریب به اتفاق نیروهای سیاسی در ایران و خارج کشور اون رو تحریم کردن، عدم شرکت خودشون در اون اعلام کردن و با توجه به بحران مشروعیت نظام سیاسی در ایران و افزایش شکاف ملت دولت، به نظر می رسه که حاکمیت این رو تبدیل کرده به یک معضل امنیتی و به مثابه یک مشکل امنیتی برای خودش داره برخورد میکنه با رویدادها. از جمله بیش از پیش فضای سیاسی در ایران در حال انسداد هستش، برخلاف اونچه که در انتخابات پیشین شاهد بودیم، و این دور جدید بازداشت در از همین زاویه قابل پیش بینی هست و متاسفانه به نظر می رسه که باید همچنان منتظر تشدید فشارها بر فعالین سیاسی و کنشگران مدنی در ایران باشیم.
با اینکه دو تن از بازداشت شدگان، سعید مدنی و احسان هوشمند، فعالیت های سیاسی خود را به عنوان فعالان ملی مذهبی دنبال می کردند، مرتضی کاظمیان معتقد است که فشار بر ملی مذهبی ها از مدت ها پیش از این بازداشت ها آغاز شده بود.
از فردای انتخابات وجود داشت، افرادی مثل آقای دکتر احمد زیدآبادی، آقای مهندس کیوان صمیمی بازداشت شدند، چهره های مثل آقای مهندس عماد بهاور، مهندس طاهری، اینها درگیر همین مسئله حبس و زندان شدند. چند ماه پیش آقای مهندس محمد توسلی بازداشت شدن، آقای دکتر علیرضا رجایی، دکتر مسعود پدرام، چهره های دیگری که نزدیک بودن به نیروهای ملی مذهبی به طور عام مورد تهدید قرار گرفتن و بازداشت شدن. فشارها بر ملی مذهبی ها در بیرون وجود داشته، چنان که در مورد آقای مدنی هم تا اونجا که من اطلاع دارم، خب در هفته های اخیر تهدیدها و فشارهایی از طرف نهادهای امنیتی بوده، چنان که بر دیگر فعالان ملی مذهبی و تلاش برای اینکه اینها فعالیت خودشون رو و کنش اجتماعی خودشون رو به صفر برسونن.
بازداشت این افراد در حالی اتفاق افتاده است که روز یکشنبه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری افرادی به اتهام جاسوسی خبر داده و گفته است که این اشخاص قصد اجرای برنامه‌های آمریکا در انتخابات مجلس شورای اسلامی را داشتند. از آقای کاظمیان می‌پرسم آیا می‌توان ارتباطی میان بازداشت این ستن با این خبر برقرار کرد؟
امیدوارم که این پیوند وجود نداشته باشه، چون که اساسا آقای دکتر سعید مدنی و آقای احسان هوشمند هر دو جز فعالین سیاسی و کنشگران و پژوهشگرانی بودن که دغدغه‌های ملی داشتن. آقای هوشمند یکی از بازتولید کنندگان تاکید بر هویت ملی بوده، تمامیت ارضی، استقلال ایران رو با توجه به پژوهش‌هایی که در حوزه اقوام داشته. آقای دکتر مدنی که خب کاملا یک پژوهشگر شناخته شده در عرصه آسیب‌های اجتماعی و تحولات اجتماعی در ایران بودن. البته تاکیدات ایشون، آقای مدنی و خب همطور آقای احسان هوشمند، بر جنبش اجتماعی بعد از انتخابات منجر به این حساسیت شده. من امیدوارم که نیروهای امنیتی و نهادهای متولی امنیت در ایران واجد این حد از به هر حال خردورزی باشن که این گونه نیروهای ملی رو قربانی پروژه های امنیتی سیاسی خودشون نکنن و بیهوده با برچسبایی که میدونن هیچ کسی اینا رو قبول نخواهد کرد مورد هدف قرار ندن.
سعید مدنی از جمله بازداشت شدگان ملی مذهبی در بازداشت گروهی اسفند 79 بود. وی پس از تحمل 5 ماه حبس در سلول انفرادی و سپس حدود 7 ماه حبس به قید وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. احسان هوشمند نیز پیش از این یک بار دیگر در دی ماه سال 1388 دستگیر شده بود.
اینجا رادیو فرداست.
روز یکشنبه روزنامه کیهان نوشت گزارش‌هایی دریافت کرده است که غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فوردو در نزدیکی قم آغاز شده است. روز دوشنبه نیز دو دیپلمات که نامشان فاش نشده این خبر را تایید کردند و گفتند که غنی‌سازی اورانیوم در این تأسیسات می‌تواند ایران را به تولید سلاح اتمی نزدیک کند. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر در این باره.
وقتی بیش از دو سال پیش در سال 2009 موجودیت یک تأسیسات مخفی به نام فوردو در قم تایید شد، کشورهای غربی گفتند ایران احتمالاً این تأسیسات را فعال نخواهد کرد. اما از مدتی پیش ایران صحبت‌های مبنی بر آغاز فعالیت تأسیسات فوردو را آغاز کرد. تأسیساتی که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بارها از آن بازدید کردند. روز شنبه فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آغاز به کار این تأسیسات در آینده نزدیک خبر داد و اضافه کرد که نیروگاه اتمی بوشهر نیز در بهمن ماه وارد مدار می شود. اگرچه فریدون عباسی به زمان آغاز فعالیت فوردو اشاره نکرده بود، روزنامه کیهان روز یک شنبه 18 بهمن نوشت که گزارش‌هایی دریافت کرده که نشان می‌داد غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فوردو آغاز شده است و گاز هگزافلوراید به ماشین‌های سانتریفوژ در این تأسیسات تزریق شده است. آنطور که پیشتر رئیس سازمان انرژی اتمی هم گفته بود، فوردو توانایی تولید اورانیوم غنی شده 20%, 3.5% و 4% را دارد و تعداد ماشین‌های سانتریفیوژ آن می‌تواند به 3000 برسد. اگرچه آنطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دو دیپلمات گزارش داد، تنها 348 ماشین سانتریفیوژ در این تأسیسات فعال هستند. این خبرگزاری اگرچه نام این دو دیپلمات را فاش نکرد، اما گزارش روزنامه کیهان را به نقل از آنها تایید کرد و گفت که غنی‌سازی در فوردو آغاز شده است. این گزارش می‌افزاید که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آخرین بار یک هفته پیش از این تأسیسات بازدید کرده بودند. اما آغاز به کار تأسیسات فوردو که روز دوشنبه خبرساز شده از جنبه‌های مختلفی با اهمیت قلمداد می‌شود. مارک فیتزپاتریک تحلیلگر در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن در این باره به رادیو فردا میگوید
ایران پیشتر بارها گفته بود که اگر این تأسیسات راه اندازی شود نسل جدیدی از سانتریفیوژ در آن استفاده خواهد کرد و این سانتریفیوژها توانایی 4 یا 5 برابر آن چیزی را دارند که در نطنز استفاده می شود. اگر چنین باشد که ایران بتواند چنین سانتریفیوژهایی در اختیار داشته باشد، بدین معناست که ایران می تواند میزان بسیار بالاتری از اورانیوم غنی شده تولید کند. این نگرانی ها را افزایش می دهد، خصوصا که ایران گفته بود اورانیوم 20% غنی شده خود را 3 برابر خواهد کرد و 20% میزانی است که بسیار نزدیک به رقمی است که برای تولید سلاح نیز استفاده می شود.
تمایل به تولید سلاح اتمی اتهامی است که ایران سالهاست با آن روبروست و همواره به جامعه بین المللی گفته است که برنامه اتمیش صرفاً ماهیت صلح‌آمیز دارد. اما اینکه توانایی ایران برای عملیاتی کردن تأسیسات فوردو تا چه حد است همواره مورد شک و شبهه کارشناسان اتمی بوده است. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه در این باره نوشت که ایران معمولاً توانایی‌هایش را بزرگ نمایی می کند. مارک فیتزپاتریک کارشناس مسائل هسته‌ای در لندن در این باره این گونه می گوید.
یکی از مسائلی که ما نمی‌دانیم توانایی ایران در تولید و عملیاتی کردن سانتریفیوژهای نسل دوم یا P2 است. من معتقدم که ایران در این زمینه با مشکلاتی مواجه است و احتمالاً برای دسترسی به برخی تجهیزات با محدودیت مواجه است و حتی اگر این سانتریفیوژها را راه اندازی کرده آنها به سطح عالی و 100% مطلوب نرسیدند. در نتیجه فکر می‌کنم ایران هنوز نمی‌تواند سانتریفیوژ نسل دوم را عملیاتی کند. اما خب در هر حال نگرانی همچنان پابرجاست.
آغاز غنی‌سازی در تأسیسات فوردو در زمانی اعلام شده است که تنش میان ایران و جامعه بین‌المللی افزایش یافته است. در هفته‌های اخیر آمریکا و متحدانش در تلاش برای افزایش تحریم‌ها بر ایران هستند و تهران تهدید به بستن تنگه هرمز می‌کند. کشمکش‌هایی که برخی محافل خبری و تحلیلی را نیز به سوی احتمال حمله نظامی سوق داد. حمله‌ای که مارک فیتزپاتریک می‌گوید تأسیسات فوردو احتمالاً از آن سالم بیرون می‌آید.
در صورتی که وضعیت طوری پیش رود که ایران درگیر جنگ بشود، استفاده از بمباران به شیوه معمول برای تأسیسات فوردو که در میان کوه‌ها ساخته شده کارایی نخواهد داشت و این تأسیسات غیر قابل نفوذ هستند.
پیش از اعلام خبر راه اندازی تأسیسات فوردو روز یکشنبه، لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفته بود که ایران در حال تولید سلاح اتمی نیست، اما در حال افزایش توانایی اتمی خود است و این موضوع مایه نگرانی آمریکاست. وزیر دفاع آمریکا در ادامه تاکید کرده بود که خط قرمز آمریکا برای ایران تولید سلاح اتمی است.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در سخنانی به موضوع انتخابات و انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. وی ضمن تاکید بر سالم بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 اظهارات معترضین به سالم بودن آن انتخابات را به ناسالم بودن آن انتخابات را جرزنی‌های سیاسی برخی افراد ناباب خواند و در مورد خصوصیات نامزدهای انتخابات مجلس نیز مطالبی بیان داشت. حمید فاطمی در گفتگوی با سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی و مدیر کل پیشین انتخابات در وزارت کشور، از او درباره مهمترین نکات سخنان آیت الله خامنه ای پرسیده است. سراج میردامادی:
نکته مهم و اساسی که در این صحبت آیت الله خامنه ای وجود داشت، نگرانی حاکمیت هستش که همچنان بعد از انتخابات سال 88 تلاش میکنه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در اسفند ماه جاری برگزار خواهد شد رو به عرصه‌ای برای بازسازی مشروعیت زدوده شده حاکمیت تبدیل بکنه. همه ابزارهای حاکمیت به کار گرفته شده. قوه قضاییه اعلام کرده که تحریم کنندگان و حتی حجب کنندگان انتخابات هم باهاشون برخورد شدید قضایی صورت خواهد گرفت که این برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است و رهبر جمهوری اسلامی هم به عنوان رأس قدرت سیاسی به عرصه اومده تا این فضای تهدید و ارعاب رو تشدید بکنه و هر کس که صحبت از تحریم بکنه و هر کس صحبت از عدم سلامت و عدم رقابتی و آزاد بودن انتخابات بکنه رو متهم بکنن به همسویی با دشمن، همون برچسب کهنه و پوسیده‌ای که در طول این 32 سال انقلاب همیشه حاکمیت از اون استفاده کرده. مضافاً بر این که حداقل در تاریخ جمهوری اسلامی دو انتخابات مجلس سوم و مجلس ششم نتایج اون از سوی شورای نگهبان تغییر پیدا کرده و همیشه هم شورای نگهبان از نظر خاطگاه و خانواده فکری سیاسی همیشه در کمپ همین رهبر کنونی جمهوری اسلامی در اون دوره، در دوره ریاست جمهوری ایشون همسوی ایشون بودن و الان هم منصوبان مستقیم خود ایشون هستند که این نتایج تغییر کرده و اونجور که ایشون میگه که همه انتخابات ها سالم بوده و هیچ تغییری ایجاد نشده، چنین چیزی صحت نداره و این صحبت ها نشان از نگرانی حاکمیت از تنور سرد انتخاباته که به نظر میرسه از همه ابزارها برای گرم کردن این تنور استفاده میشه ولی عملا نتیجه نداده.
آیت الله خامنه ای در مورد خصوصیات نامزدها هم مطالبی گفتند، از جمله اینکه نامزدها نباید با هدف قدرت طلبی و به دست آوردن ثروت وارد انتخابات بشوند، نباید با مراکز قدرت و ثروت در ارتباط باشند و از بیت المال هم نباید برای انتخابات استفاده کنند. به نظر شما آقای میردامادی تا چه حد این موارد و شرایط در انتخابات ایران مصداق داره؟
همه خوب میدونن، چه روزنامه‌نگارا چه فعالان سیاسی، که دخالت سپاه در تمامی انتخابات ها خودش مصداق بارزی از استفاده از بیت المال بوده و هست و هیچگاه آیت الله خامنه‌ای از این دخالت ممانعت به عمل نیاورده. این دخالت نمودهای مختلفی داره، در عرصه تبلیغات، در عرصه ضد تبلیغات، در عرصه تقلب در انتخاباتی، همه از بودجه های دولتی برای کارهای خلاف استفاده شده بارها و هیچگاه آیت الله خامنه‌ای در برابر این نوع مداخله آشکار موضع‌گیری نکرده، ولی به نظر میرسه که قرار هستش که افراد در مراحل گوناگون کنار گذاشته بشن و با بهانه‌های گوناگون و با برچسب‌های گوناگون. این رو در تجربه‌های گذشته هم ما دیدیم و عملاً در این انتخابات هم همین گونه عمل خواهد شد. اون کسی که فکر می‌کنن و صلاح می‌دونن که به این کرسی برسه، اگر این تخلف‌ها رو انجام بده اون رو نادیده می‌گیرن، و اون کسی رو که قرار هستش در هر مرحله‌ای به هر حال کنار بزنن و بعدم بگن رأی نیاوردی، اون رو میتونن تخلف‌هایی رو که احتمالاً انجام میده رو از ابزار قوه قضاییه و ابزار شورای نگهبان و مجریان انتخابات با او برخورد بکنن. اینها یه بازی‌هایی هستش که جمهوری اسلامی در طول این 32 سال بسیار مهارت پیدا کرده که نمایشی از یک انتخابات رو به روی صحنه بیاره، ولی عملاً محتوای غیر دموکراتیک و غیر آزادانه است.